بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان کاسبی عارفانه، شهر مقدس قم، مؤسسه تعالی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت همه مؤمنین روزدار، مهمانان خدای کریم در این ماه کرامت. بحثی که محضر عزیزان طی جلساتی انشالله خواهیم داشت عنوانش هست کسب و کار در قرآن. توی این بحث دنبال چه موضوعی هستیم؟ دنبال چه مطلبی هستیم؟ ببینید، ما هممون به حسب طبیعت خودمون دنبال کسب و کار و درآمد و اینها هست. یعنی این از اون موضوعاتی نیستش که کسی نیاز داشته باشه به اینکه به قرآن مراجعه کنه تا در اصل قضیه براش مسئله روشن بشه. مثل مثلا نماز و روزه و اینها نیستش که اگر قرآن نبود ما هم نمیفهمیدیم. به هر حال انسان از روز نخست به دنبال کسب و کار و درآمد و تجارت بوده. پس اون چیزی که از قرآن میخوایم بگیریم هدایت هایی است که خدای متعال در قرآن کریم در موضوع کسب و کار داشته. قرآن کتابی است که یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکنه به اون درستترین مسیر. ما تو هر حرکتی، تو هر کاری نیاز به معرفت داریم، نیاز به شناخت داریم. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود: یا کمیل، ما من حرکتن الا انت فیها محتاجن الی المعرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو توی اون حرکت نیازمند به معرفتی، نیاز به شناخت داری. و اون کتابی که به ما معرفت میده، شناخت میده، تبیانن لکل شیء، همه ی حقایق رو بیان کرده، همه ی جهتها رو، همه ی راه و چاه رو به ما نشون داده و درمانه از این که ما یه وقتی به مشکلی نخوریم، هم پیشگیریه هم درمانه. اون چیزی که به ما نشون میده و معرفی میکنه باعث میشه که هم قبل از حرکت خوب معرفت و شناخت پیدا کنیم که دچار مشکل نشیم، هم در حین حرکت حرکت خودمون رو منضبط پیش ببریم و اگر احیانا حرکت رو اشتباه رفتیم اصلاح کنیم، درست کنیم، درمان کنیم. شفا اون و رحمه. قرآن کتاب شفاه، کتاب درمانه. ما تو موضوع کسب و کار به دنبال این هدایت و این معرفت هستیم. ببینیم قرآن به یک کسی که در شبانه روز مشغول کسب و کار، همه ما هم هستیم، هیچ انسانی رو نداریم که کاسب نباشه، در شبانه روز هیچ فعالیتی نداشته باشه، پرداخت و دریافتی نداشته باشه. زندگی ما اصلا مبتنی بر همینه. هر انسانی در شبانه روز دریافت و پرداختی داره و به یک معنا همه کاسبیم، همه در کسب و کاریم و نیاز داریم به این معرفت. در واقع عنوان ساده امروزیش اینه که میخوایم توی این بحث در این جلسات دنبال این باشیم، ببینیم خدای متعال یک کاسب با معرفت اگر بخواد بسازه با قرآن چه شکلی میسازه و چیا رو در واقع به این کاسب الغا میکنه و می آموزد، هم در حوزه شناخت و نگاهش نسبت به زندگی و کار، هم در حوزه رفتارش، بایدها و نبایدهایی که براش تنظیم میکنه. این دوتا رو میخوایم پیگیری بکنیم. نکته اولی که در مقدمه بحث بهش اشاره میکنم اینه که ساختار خلقت رو ما باید تو هر موضوعی، تو هر کاری بهش توجه داشته باشیم. متناسب با ساختار خلقت باید پیش بریم. اصطلاحاً اصطلاح فنی و علمی که علما اینجا به کار میبرن، مخصوصاً علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی به این تعبیر عنایت و ارجاع میدن، هم عنایت دارن هم ارجاع میدن به این کلمه، نظام تکوین، ساختار خلقت و اون چیزی که اون مدلی که خدای متعال آفرینش رو، هستی رو، زندگی رو آفریده. این رو اول یه بررسی بکنیم، ببینیم کسب و کار کجای نظام خلقته تا بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با خلقت، هماهنگ کنیم با نظام خلقت و شناخت درست پیدا کنیم و بعد تو مقام بایدها و نبایدها برسیم به رفتارهای متناسب. کسب و کار تو خلقت جایگاهش اینه. اساساً خدای متعال همه امور رو، همه نتایج رو، همه عواقب رو در ساختار هستی برای انسان منوط کرده به اراده و خواست و تلاش او. همه چیز در ارتباط با تلاش من و خواست من تعریف میشه، جایگاه پیدا میکنه، همه چیز. آیه 39 سوره مبارکه نجم میفرماید لیس للانسان الا ما سعى، هیچی برای انسان نیست جز اونی که سعی کرده. یعنی آورده انسان توی این زندگی، توی این هستی متناسب با سعیشه، متناسب با تلاششه و متناسب با اون حرکتیه که داره انجام میده. اگر تلاش بکنه بهره‌مند میشه، تلاش نکنه بی بهره میمونه. این ساختار خلقته. خدای متعال هستی رو این شکلی آفریده در رابطه با انسان. انسان مالک چیزی میشود که براش تلاش کرد، چه خیر چه شر، چه سود چه زیان، همه اینها وابسته به تلاش انسانه، وابسته به تکاپو و فعالیت انسانه. اینطور نیستش که دیگری تلاش بکنه سودش به من برسه. اگه سودی به من میرسه این هم باز محصول تلاش من. یه بحثی رو علامه طباطبایی ذیل این آیه دارن، خیلی زیباست، یه اشاره بهش میکنم. نکات دیگه هم هستش که توی جلسه بعد در مورد این آیه انشالله بیشتر عرض میکنم. علامه طباطبایی میفهمه پس شفاعت چی میشه. خب مثلا ما روز قیامت مشمول شفاعت میشیم، احساس میکنیم این شفاعت که انهو یه امتیازه، حالا یا پارتیه یا حالا بگیم اشانتیونه، یه چیز جداست دیگه، یعنی من براش کاری نکردم همینجوری بهم دارن میدن. علامه طباطبایی میفهمن اینطور نیست، این تا به حال تلاش کرد خودش رو در زمره مؤمنین قرار بده، در زمره امت پیامبر قرار بده. شفاعت برای ایناست، برای کسیه که در زمره امت پیامبر باشه. خود این بودن در امت پیامبر این یه تلاشی میخواد، این در واقع نون اون تلاشیشو داره میخوره که مشمول شفاعت میشه. یعنی علامه میفهمد که حتی تو شفاعت هم یه چیزی خارج از این قاعده نیست. یا کسی یه سنت خوبی رو بنیان میذاره یا سنت بدی رو بنیان میذاره، بعد یا هر کی که به اون کار عمل میکنن اینم سهمی داره. خب به حسب ظاهر من نقشی نداشتم، من یه چیزی رو یاد دادم، من به یک دانش آموزی نوشتن رو یاد دادم، خوندن رو یاد دادم، بعدها دیگه این داره تلاش میکنه و کتاب مینویسه، با کتاب و افرادی هدایت میشن، من تو اون هدایت و تو اون کتاب سهم داشته باشم، تلاشی براش نکردم. الله میفهمن اینم تلاشه، اینم بازگشتش آخر به یک تلاشی. ساختار هستی پس این شکلیست که هر چیزی که گیر آدم میاد توش یه تلاشی بوده. نمیشود مفت و مجانی و بی تلاش چیزی به آدم بدن. حالا البته این دو بخش داره، دو بعد داره، یک بعدش بعد مادیه، یک بعدش بعد معنویه. اینا یک کمی با هم دیگه تفاوت داره، یعنی نظام کار و پاداش در عالم دنیا یه جوره، نظام کار و پاداش در عالم آخرت و عالم معنا یه جور دیگه است. که این تفاوتی که این دوتا با هم دیگه داره نکته ایست که باید بهش توجه بشه. انشالله توی جلسه بعد به این نکته خواهم پرداخت. ولی نکته اصلی که این جلسه رو باهاش تمام میکنیم اینه که جزایی که خدای متعال به آدم میده، پاداشی که به انسان میده وابسته به تلاشه. لیس للانسان الا ما سعى. در آیه بعد میفهمد ثم یجزاه الجزاء الاوفا، اون جزای فراگیری که قرار نیازهای منو برآورده بکنه، پاداش تام و تمام مال سعی انسانه. بعد از این سعیه که خدای متعال به انسان پاداش میده. انشالله که خدای متعال ما رو موفق کنه به تلاش برای رسیدن به بالاترین جزاها. و والحمدلله رب العالمین.